بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان لا يسير. خدای متعال را شکر میکنیم که بار دیگه توفیق عنایت فرمود در این بیت شریف در حضور برادران عزیز، افراد صالح و نورانی، جوانان پاک که از انفاسشون استفاده کنیم و توجهی به خدای متعال و توسلی به اولیای او پیدا کنیم و در مقابل انبوه عوامل منحرف کننده و شیطانی راهی به سوی خدا باز کنیم. بهترین راهی که ما سراغ داریم استفاده از انوار علوم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و در این خصوص کلمات و مواعظشون است که سعی کردیم به مناسبت های بخشی از فرمایشات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین را انتخاب کنیم و در حضور برادران عزیز مطرح کنیم، تا اول برای گوینده و بعد شاید برای بعضی از شنوندگان هم فایده‌ای داشته باشه. انشاءالله برای همه ما موجب رضای خدا و عنایت ولی عصر عجل الله فرجه و شریف باشه. قبل از هر چیز از خدای متعال درخواست میکنیم به برکت انوار پاک معصومین، به برکت شهدای والا مقام اسلام، به همه ما نظر عنایتی بفرماید و دلهای ما را لایق استفاده از انوار علوم اهل بیت قرار بده انشاءالله. همونطور که مستحضر هستید، سال گذشته وصیت امیرالمؤمنین به امام حسن سلام الله علیهما را مطرح کردیم و تقریبا نصف این وصیت را تدریجا تلاوت کردیم و عرایضی در توضیح اونها در حدی که خدای متعال توفیق داد و عرض شنوندگان رسوندیم. عمده اون چه تا به حال قرائت کردیم بیشتر ایجاد یک بینش صحیح برای پذیرش پندها و مواعظ بود. یعنی اگر ما این وصیت را به چند بخش تقسیم کنیم، اولش جنبه مقدمه داره، موقعیت وصیت کننده و وصیت شنونده را بیان میکنه. بخش دومش جنبه زیرسازی فکری یا ایجاد یک بینش صحیح داره، چون به هر حال ذکر این مواعظ و نصایح برای این است که انسان را وادار به عمل صحیح و سازندگی خودش کنیم و این در صورتی تحقق پیدا میکنه که انسان یه بینش صحیحی نسبت به خودش و جهان هستی داشته باشه. کسانی که سال گذشته حضور داشتند یا با این وصیت آشنا هستند میدونند که تقریبا نصف این وصیت محورش را اهمیت زندگی ابدی و ناچیز بودن زندگی در دنیا در مقابل زندگی آخرت تشکیل میده. دست کم میشه گفت محور نصف این مطالب مقایسه دنیا و آخرت است. ترغیب به زندگی آخرت و دنبال کردن نعمتها و مزایای اخروی و پرهیز دادن از دنیا زدگی و خودباختگی. اینجایی که الان رسیدیم در واقع پلی است بین مطالب گذشته و مطالب آینده. مطالب آینده بیشتر مواعظ عملی است و به صورت کلمات قصاری است که هر کدام مربوط یک بخشی از زندگی انسان و ارزش‌هایی است که می‌بایست بهش توجه داشته باشه. بین مطالب گذشته که جنبه تشریحی نسبت به زندگی دنیا و آخرت داشته و مطالب آینده که بیشتر دستورالعمل‌های کوتاه و کلمات قصار هست، این جمله ای واقع شده که تلاوت کردن مقدمه است برای اینکه از بینشی که نسبت به آخرت پیدا کردیم ما بهره بگیریم برای استفاده از مواعظ در مقام عمل و گرفتن دستورالعمل‌ها برای زندگیم. در گذشتم چند مرتبه به صورت‌های مختلف امیرالمومنین صلوات الله علیه زندگی دنیا را با بیاناتی تشبیه فرمودند، چون یکی از بهترین راه‌هایی که انسان میتونه موقعیت یک چیزی را درک بکنه استفاده از تشبیه و تمثیله. در اینجا هم در واقع یک تمثیلی است، منتها نه به صورت صریح. تشبیه شده زندگی انسان در این دنیا به مسافری که در سفر هست. البته این قبلا هم این تشبیه شده بود، اما اینجا یک امتیاز بسیار لطیفی داره. خب همه ما سفر کردیم، از مشکلات سفر و از لوازم سفر آگاه هستیم، ولی همه ما وقتی سفر میکنیم تصمیم گرفتن برای سفر، حرکت کردن، توقف کردن، انتخاب مسیر، زمان حرکت، زمان استراحت، اینها اختیاری است کما بیش. چه روزی حرکت کنیم؟ خب تا حدود زیادی در اختیار خود آدم هست که میخواد حرکت کنه. در بین راه کجا توقف کنه؟ مخصوصا اونایی که وسیله شخصی دارن خیلی راحت تر میتونن تصمیم بگیرن هر جا دلشون خواست توقف کنن. و به هر حال کسان دیگه هم به هر صورتی هست در مسافرت‌های طولانی این جاهایی را برای توقف در بین راه، استراحت انتخاب می‌کنن. اما این سفر با سفرهای دیگه از این جهات فرق داره. ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که سفر کنیم یا نکنیم. در سفرهای دیگه حتی سفر حجی باشه، تکلیف واجبی هم باشه، بالاخره آدم اختیار داره، میتونه تصمیم بگیره بره، میتونه نره. اما این سفری است که اختیار دست ما نیست، بخوایم هم نریم میبرندمان. این خیلی فرق داره با سفرهایی. سفرهای دیگه فرض کنید وقتی آدم یک مرکبی را انتخاب میکنه، تا حدود زیادی سرعت و بطء حرکتش را میتونه آدم کنترل کنه. اتومبیل سوار ممکنه مثلا آدم با 50 کیلومتر حرکت کنه، ممکنه 100 کیلومتر یا 150 کیلومتر، یا وسیله های سریع تر انتخاب کنه مثل هواپیما مثلا. اما این یک سرعتی دارد که قابل کنترل نیست، حد اکثر سرعت، هیچ قابل کند کردن این شتاب وجود نداره. در نهایت سرعت این مرکب در حرکتی، چه مرکبیه که با این سرعت حرکت میکنیم؟ و این چه سفریست که ما داریم؟ سفر انسان به سوی آخرت، سفری است که بخواهیم و نخواهیم باید انجام بدیم. نه در اصل سفر انتخابی داریم ما کی شروع کنیم یا نکنیم، اصلا همینجا بمونیم خوبه، چی کار داریم بریم عالم آخرت؟ یه خود دیرتر بریم، زودتر بریم، دست ما نیست. این سفر جبری است که بر ما نوشته شده و به زور ما را میبرند. مرکب ما چیست؟ یک مرکب تندروی است که هیچ قابل مهار کردن نیست، و اون مرکب زمان است. ما در این مسیرمون به سوی این هدفی که داریم سوار زمانیم. زمان با سرعت میگذره، هیچ نمیشه کنترلش کرد. مرکب ما در این سیر شب و روز است. میشه سرعت شو کم کنی، یه خود دیرتر بگذری. این سرعت ثابتی است، در نهایت سرعت نمیشه بهش افزود، نمیشه کم کرد. بیشتر از این سرعت نمیشه، کمترش هم نمیشه مهارش کرد. پس اینجا یه تشبیه مجددی است برای سفر انسان به سوی آخرت، با این نکته اضافی که در تشبیهات قبلی نبود. وعلم یا بنی، فرزند عزیزم، توجه داشته باش، بدان. البته همینطور که میدونید مخاطب در صورت ظاهر امام حسن هستند، اما در واقع همه دوستان امیرالمومنین به خصوص جوانان مخاطب این نامه و وصیت هستند. به فرزندشون وصیت میکنند از اون جهتی که جوانی است. در ابتدا هم ذکر شده که هنوز زیاد از عمرتو نگذشتی، برای اینکه مخاطب جوانهای دیگه هم خودشون را جای این مخاطب فرض کنه. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه با مخاطب قرار دادن فرزندشون در واقع روی خودشون را به همه جوانهای عالم کردن و همه جوانها را مخاطب قرار دادن. در ظاهر فرزند خودشونه، یعنی همه شما مثل فرزند من برای من عزیز هستید. شما اگر راه خیری را میخواید پیدا کنید، آیا فکر میکنید راهی بهتر از راهی که امیرالمؤمنین به امام حسن نشون دادن پیدا میکنید؟ پدری دلسوزتر از علی و فرزندی شایسته تر از امام حسن پیدا میکنید؟ پس قدر خودتون را بدونید که مخاطب چه نامه ای هستید. وعلم یا بنی، میتونید شما در خلوت این وصیت رو بخونید، خودتون را چنین فرض کنید که در مقابل امیرالمومنین ایستادید، حضرت با کمال محبت و لطفی که و همه دوستانش داره شما را مخاطب قرار داده، میگه فرزندم گوش بده یاد بگیر. و علم یا بنی ما ان کل من کانت مطیته اللیل و النهار، هر کس مرکبش شب و روزه است، سوار بر مرکب زمانه است. کیه این کسی؟ کیه که بر مرکب زمان سوار است؟ همه ما، هر کس در دنیا است بر مرکب زمان سوار است و با سرعت داره پیش میره، هیچ توقف هم نداره. ان کل من کانت مطیته اللیل و النهار فانه یسار به و ان کان لا یسیر، کسی که سوار بر زمان است او را میبرند هرچند خودش راه پیمایی نکند. ما مسافر هستیم که به زور ما را به سفر میبرند، بخواهیم و نخواهیم خواهیم این سفر را طی کرد، این مسیر را پیمود. حواسمون را جمع کنیم، یعنی در این مسیر هیچ جای توقف نیست، یک لحظه نمیشه توقف کرد. تا چشم هم زدید گذشت دیگه، لحظه قبلی که باقی نمیمونه. فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَسِيرُ، او را میبرند ولو خودش نرود. حالا که اینجور هست، از این سفر استفاده کنید و چیزی بیندوزید که برای مقصدتون مفید باشه. بدانید که این مسیر طی خواهد شد و شما در هیچ نقطه ای توقف نخواهید داشت. شکل دیگر مطلب این است که این زندگی ویران خواهد شد، این سرا ویران خواهد شد، از اون جهتی که راه است، این راهی است که پیموده خواهد شد، شما در هیچ جاش نخواهید موند. از اون جهتی که اینها برای شما تصور میشه که یک منزلگاهی است و توقف میکنید درش چندی و میخواد اینجا را آباد کنید، همیشه این خونه آباد بمونه و این ساختمان ها محکم بمونه درش زندگی کنید، توجه پیدا کنید که این اساسش بر ویرانی است. ابا الله الا خراب الدنیا و عمارت الاخره، این تقدیر حتمی الهی است، هیچ راهی غیر از این وجود نداره که دنیا خراب خواهد شد و آخرت آباد. اون جایی که جای زندگی است، سرای زندگی است، آخرت است. ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات اونجاست فقط. اینا یک گذری است، بازیچه ای، سرگرمی است، اینجا جای زندگی نیست، جای موندن نیست، دار نیست، خانه نیست، سرا نیست، معبری است، گذرگاهی است، پلی است، راهی است، جاده است. اونم جاده است که به زور شما را از این جاده عبور خواهند داد، نمیگذارند یک لحظه در یک جایش توقف کنید. آیا چنین چیزی ارزش این داره که آدم دل بهش ببنده؟ حالا که این بینش برای شما پیدا شد و فهمیدید وجودتون در کجای هستی قرار گرفته و این زندگی دنیا چه موقعیتی در زندگی حقیقی شما داره، یک معبر گذرای کوتاه مدت زود گذری است که شما را وصل می کند به یک زندگی پایان ناپذیر ابدی جاودانی. این موقعیت این زندگی است نسبت به زندگی که بعد خواهید داشت. حالا که اینا توجه داشتید، حالا ببینید چقدر باید برای این دنیا کار بکنید و چقدر برای آخرتتون. یا بنی فإن تزهد فی ما زهدت کفی و تعزف نفسک عنها فهی اهل ذلک. این از جمله شواهدی است که مخاطب واقعی امیرالمومنین صلوات الله علیه تنها امام حسن نیستند، برای اینکه حال امام معصوم روشنه. این طرز بیان که اگه از حرف من پند گرفتی و قبول کردی و نسبت به این دنیا بی اعتنا بودی، حق دنیا همینه، باید هم بی اعتنا باشی، اما اگر نبودی چنین و چنان. جای این توهم درباره مثل امام حسنی نیست که از کلام امیرالمومنین پند نگیرد و استفاده نکنی. پیداست که این مخاطب سوری است، مخاطب واقعی سایر مردم است، از باب ایاک عنی و اسم ایاجاره است. به هر حال می فرماید حالا من مطالب برات گفتم، موقعیت دنیا و آخرت رو برای تو شرح دادم، بهت فهموندم که دنیا چیه و آخرت چیه و اینا چه نسبتی با هم دارن. اگر قبول کردی نصیحت من را و نسبت به این زندگی بی میل و بی رغبت شدی، زهد ورزیدی، یعنی دل نبستی، اینا بارها گفتیم دیگه احتیاجی به تکرار نداری. منظور از زهد در دنیا این نیست که آدم بره در یک غاری، در یک جنگلی، در یک بیابونی زندگی کنی، منظور اینه که دل نبندد بشه. والله زندگی کردن این دنیا وظیفه ایست، گاهی وظیفه واجبی است، چه مربوط به امور مادی باشه چه مربوط به امور معنوی باشه، وظایف واجبی داره، آدم باید عمل کنه. و کوتاهی کردن نسبت به انجام وظایف چه فردی باشه و چه اجتماعی باشه باعث هلاکت ابدیش خواهد شد. منظور این نیست که دنیا را رها کن برو یه گوشه‌ای بشین. خود امیرالمومنین هم چنین نبود، به هیچ کس هم چنین توصیه‌ای نکرد. همه معنای زهدها و اظهار بی رغبتی کردن به دنیا اینه که آدم دنیا را هدف قرار نده، دل بهش نبنده، نه اینکه در دنیا کار نکنه. کار را در دنیا باید کرد اما برای آخرت، به منظور رضای خدا، نه تنبلی کرد. معنی زهدی که در روایات در اسلام مطرح است تنبلی کردن نیست، نه، نهایت جدیت و کوشش رو باید در کار داشته باشی، هدف باید خدا باشی نه سرق و برهای دنیا. می فرماید اگر نصیحت منو قبول کردی و زهر و زهد ورزیدی، کاری که می بایست بکنی انجام دادی، حقش همین بود که همین کار بکنی، یعنی کار درستی کرد. اما اگر نصیحت منو در بس قبول نکردی، مخاطبی گفت به هر حال من نمیتونم به کلی دل از دنیا بکنم، من نمیتونم علی بشم یا حتی سلمان بشم، ابوذر بشم، بالاخره ما ضعیف هستیم، کم و بیش تمایلاتی به دنیا داریم، بخوایم به کلی دل بکنیم از رغبت‌های دنیا، از لذت‌های دنیا، همتشو نداریم. اگه کسانی اینجوری بودن، باز هم امیرالمومنین دست از سرشون نمی‌کشید، راهنمایی‌های در مراحل بعدی می‌فرمایند. پس ایدئال اینه که انسان به کلی دل از دنیا بکنه، علی رغم همه تلاش‌هایی که شبانه روز انجام میده، شب‌هاشم رو به عبادت می‌پردازه، روزهاشم به کار و جهاد و تحصیل علم یا هر کار واجب دیگری یا مستحبی می‌پردازه، ولی دل به لذت‌های دنیا نبنده، دنیا رو هدف قرار نده. این ایدئال اینه، یعنی هیچ کاری را در دنیا فقط به خاطر لذت دنیا انجام ندی، حتی یک غذا خوردن، حتی هر کار دیگری شما فرض کنید، همه اونها را به خاطر خدا، برای رضای خدا، برای انجام وظیفه و برای تأثیری که در سعادت ابدیش داره انجام میده. اما کسانی، خب ما هم همینطوریم، نمیتونیم یه همچو همتی داشته باشیم که به کلی دل از دنیا بکنیم و فقط توجهمون به خدا و به عالم آخرت باشیم. از اون ساخته نیست. حالا که اینجور نیست، یک دستورات معتدلتری، عملی تری به ما میدن. و این کنت غیر قابل نصیحتی ایاک، اما اگر نصیحت منو قبول نکردی، یعنی دنیا رو طلاق ندادی، دل نکندی از دنیا، بالاخره یک تمایلاتی، یک محبتهایی نسبت به امور دنیا در گوشه های دلت هست، فعلا یقینا در این مرحله باز اولا باید به یک نکته توجه داشته باشی که درسته حالا یک آرزویی از دنیا داری، نمیتونی این صرف نظر کنی از اینا، ولی بدون هیچ کس در این دنیا به همه آرزوهاش نمیرسه. اون مرحله را گذاشتیم کنار که فقط توجه به خدا باشی و توجه به آخرت باشی و هیچ توجه به دنیا نباشی. حالا از اون گذشت. بالاخره در این دنیا ما دنبال یک مطلوبهایی، دنبال یک خواسته هایی هستیم. در این مرحله هم باز باید اولا توجه داشته باشیم که اونقدر آرزوهای دور و دراز نبندیم که هر چی دلمون خواست دنبال کنیم و بگیم تا کجاها باید پیش بریم، از خواسته های خودمون در دنیا به نهایتش برسیم، بلند پروازی های نسبت به آرزوهای دنیا داشته باشیم. توجه داشته باشیم اونهایی هم که تمام عمرشون را صرف دنیا کردن به همه خواسته هاشون نرسیدن. اصلا دنیا طوری نیست که آدم بتونه همه خواسته هاش را بهش برسه، داره تضاهمه. اونی که من میخوام همه دیگه هم میخوان، مگه میشه همه به یک چیز برسه؟ و به هر حال اون چیزی که آدم میطلبه هزارها اسباب و وسایل میخواد، همه چیزش در اختیار ما نیست. و عملا هم تجربه نشون داده، استقرا نشون داده که هیچ کس به همه خواسته هاش نمیرسه. پس اینا توجه داشته باشیم، اینجور نباشه که حالا که بالاخره چشم از دنیا نبستیم اما همه چیز را بخواهیم و دلمون کاملا مشغول باشه به همه خواسته های دنیا، بخوایم تا گاو ماهی به اصطلاح دنبال کنیم. فعلم یقینا انک لن تبلغ عملک، تو مثل همه دیگه به همه آرزوات نخواهی رسید. آرزوهای دنیا همش تحقق یافتنی نیست، بعضی هاش از تحقق. این یکی از نظر کمیت و وسعت، همه آرزوها دستیافتنی نیست، آرزوات کم کن. به علاوه از نظر زمان باید بدونیم بالاخره هر کسی عمر محدودی داره، آرزوهای هزار ساله دیگه نباید ببندیم ما. یعمر و احد یود احدهم لو یعمر الف سنه، در بالای یهود و بنی اسرائیل است. قرآن می‌فرماید اینا اینقدر دنیا زده هستند، دل به دنیا بستند که هر کدومشون آرزو می‌کنن هزار سال زنده باشن. تازه اگه هزار سال اول گذشت، آرزو می‌کنن یه هزار سال دیگری زنده باشن. خب این واقع بینانه نیست. حالا بگذاریم از آخرت و اینکه آدم اصلا دنیا ارزش دل بستن نداره، اما آقا مگه میشه آدم آرزوهای هزار ساله داشته باشی؟ کی هزار ساله عمر کرد؟ اگه در تاریخ یکی دو نفر ده نفر بودن، در دوران ما دیگه نهایت عمرهای معروف 120 سال 130 سال ایناست دیگه. یه هزار سال که نمیشه. چطوره که بعضی ها دنبال یه چیزایی میرن که به درد این 100 سال 200 سالاشون نمیخوره. یه میلیاردر هست، اگه 100 سال دیگه هم زندگی کنه، خودش و بچه‌هاش و نوه‌هاش از همینی که الان داره کفایتش میکنه، به بهترین وجهی زندگی بکنه. ولی بازم مثل یک دیوانه حریصی هی روز به روز میخواد بیشتر جمع کنه. و میخواد که چی بشه؟ جنون جمع مال. با اینکه میدونه از اینا بهره ای نخواهد برد، ولی همین داشتنش به اینکه به اسم او باشه، این براش لذت بخشه. حالا بنا شد ما یه مقداری از امور دنیا استفاده بکنیم، یک محبت‌های آرزوهایی نسبت به بعضی چیزهای دنیا داشته باشیم، اما اینو بدونیم به هر حال این آرزوهای محدودی است. عمر ما کوتاه هست، چقدر دیگه از عمر من و شما مونده؟ کی میدونه؟ تازه به طور متوسط افراد عادی هم نگاه بکنیم 50 سال، 60 سال، 70 سال دیگه. پس چطور بعضی آرزوها در دل میپرورانیم که مال 1000 سال دیگه هست، مال 100 سال دیگه هست؟ حالا که بنا شد بعضی از آرزوهای دنیا را داشته باشیم، اقلن از نظر زمان و از نظر کم میگد محدود باشیم، کم کنیم آرزو. ان کنت غیر قابل نصیحتی یا کفیه، بسیگیات ها محدود کن. فَإِنَّكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، مگه کسایی که پیش از تو بودن چقدر زندگی کردن؟ وَمَا جَعَلْنَا لَأَحَدٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ، مگه قبل از تو من برای کسانی عمر جاوید قرار دادیم؟ همه رفتنی هستن، دیگران رفتن، ما هم خواهیم رفت. بعد از اینکه توجه پیدا کردی به اینکه همه آرزوها دستیافتنی نیست، عمر انسانم محدوده، زمان تلاشش کمه، حالا که اینجور هست پس تمام توانت را برای لذت‌های دنیا به کار نگیر. حالا که دنبال دنیا هستی، اقلا آرام آرام دنبال بکن، تند رن رو اینقدر ترک تازی نکن. یه رفتار محتاطانه ای آرامی را انتخاب بکن در همین زندگی دنیات. حالا که به کلی دل نمی کنی، اقلا دنبال خواسته های محدودی برو و آرام حرکت کن. فخفض فی الطلب و اجمل فی المکتسب، دنبال اون چه میری با آرامی و با نرمی برو، خیلی هرس نبرس، خیلی شتاب نکن. چیزی هم که میخوای به دست بیاری به صورت صحیحی دنبال بکن، از راه خوبی وارد بشو. اجمل فی المکتسب یه تعبیری است که در روایات ما زیاد هست، مرحوم شیخ تو مکاسب هم داره، اجمال الطلب. این مفاهیمی است در فرهنگ اسلامی، در خصوص در فرهنگ اهل بیت زیاد مطرحه. آدم وقتی یه چیزی را میخواد پیدا بکنه، یه وقت خودش رو به آب و آتش میزنه. فرض کنه حالا میخواد مثلا پولی پیدا کنه، به مقامی برسه، خانه ای تهیه کنه، ماشینی تهیه کنه، یا فلان زن را بگیره، یا نمیدونم هر خواسته ای داره. خب حالا یه وقت بهش میگن اصلا به این چیزا دل نبند. خب این که ما اهلش نیست، ما اهل دست دومی، بالاخره یک آرزوهایی داریم نمیتونیم صرف نظر کنیم. حالا که اینجورن میگن آرام حرکت کن، خیلی تند روی نکن. در این راهی هم که میری، دنبال اون چیزی هم که میری، راه نیکی را انتخاب کن. دیگه خودتا به آب و آتش نزن، از هر راهی شد، حلال و حرام، شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه. حالا اون چیزی هم که میخوای از راه شرافتمندانه دنبال کن. دناعت به خرج نده، پستی به خود پس خرج نده، عزت نفس خودت از بین نبر، آبروی خودت نریز. حالا که میخوای بری دنبال کنی، اقلا از راه صحیحی به طریق جمیلی اون را طلب کن. اجمل فی المکتسب، یعنی راه جمیل و زیبایی انتخاب کن، نه راهی که به قیمت آبروی تو، به قیمت عزت و کرامت تو تمامش. فانه رب قلب قد جر الى حرب، کسانی بودند خیلی تلاش کردند اما به جای اینکه سودی ببرند سرمایه هم را از دست دادند. چقدر تجاری بودند که هرس ورزیدند، سرمایه هاشون هم از بین رفت، ورشکست شدند، یا آتش گرفت، یا تو دریا غرق شد، یا تو معاملات شکست خوردند. مگر کم بودن؟ اینجور نیست که هر که بیشتر تلاش میکنه خودشو به آب و آتش میزنه حتما بهره بیشتری خواهد داشت. رب طلب قد جر الى حرم، بسیاری از کوشش هاست که به باختن مال و دست دادن سرمایه بیمی انجامه. عکسش هم هست. ولیس کل طالب بناجن و کل مجملن به محتاج، اونطور نیست که هر که بیشتر تلاش میکنه بیشتر کامیاب میشه و هر کس بهتر کار میکنه و عاقلانه‌تر و سنگین‌تر کار میکنه محرومتر میشه. نه، اینجور نیست. خیلی هم هستن رفتار آرامی سنگینی دارن، خیلی حساب شده کار میکنن، مؤدبانه محترمانه عزت نفس خودشون دارن، بهرشون در زندگی کمتر از دیگران نیست. ولیس کل مجملن به محتاج، اینجور نیست که هر کس اجمال در راه دارد، یعنی راه جمیل را انتخاب میکند، حتما محتاج بماند چون خیلی خودشو با آباتش نزده. نه، اینجور نیست. بنابراین تو راهی را صحیح انتخاب بکن که راه عاقلانه ای باشه، کرامت نفست، عزت نفست محفوظ باشه، آبروت محفوظ باشه. برای به دست آوردن یک شندرغازی آبروی خودت نریز، عزت نفس خودت نشکن. اکرم نفسک عند نیت، خودت را از چیزهای پست برتر بدان، خودت را کرامت و عزت خودت را حفظ کن از این که به چیزهای پست آلوده بشی، از راه تملق گفتن، از راه حرام، از راه آبرو ریختن، عرض حاجت کردن. مؤمن باید خیلی پیش برای خودش احترام بیشتری قائل باشه، عزت نفس بیشتری قائل باشه که وقتی یک نیازی هم داره به هر کسی اون نیازش رو مطرح کنه و بگه من حاجت دارم، احتیاج دارم. قرآن کریم مرد می فرماید از اون فقرایی که لا یسألون الناس الحافا، عزت نفس دارن، با اینکه نیاز زیاد دارن اما از کسی نمی خوان. کم نبودن که در تربیت شدگان دستگاه اهل بیت که اگر کسی احسانی به اونها می کرد، هدیه‌ای در پنهان هم به اونها می داد، رنگشون سرخ می شد، حاضر نبودن بپذیرن. چرا ما این کرامت نفس از دست بدیم، عزت نفس از دست بدیم برای رسیدن به یه چیز مختصر دنیا، به هر کس و ناکسی اظهار حاجت بکنیم؟ اکرم نفسک عند نیت و انساقتک الی الرغایب، از کار پست بپرهیز هرچند او تو را به خواستهات برساند. ممکنه یه راه پستی آدم انتخاب کنه به خواستهای دنیاش هم برسه، اما به چه قیمتی؟ به قیمت دادن آبروش، حیثیتش، عزتش، شرافتش میارزه؟ فانک لن تعتاض بما تبذل شیئا من دینک و عرضک بثمن و ان جل، تو اون مقداری که از خودت، از آبرود، از عرضت میدی در این مسیر، هر چه بیابی جای اون را نمیگیره. یک سر سوزن آبرود وقتی ریخته شد، عزت نفست کم شد، چیزی را دادی که اگه همه دنیا را بدن جای اون را نمیگیری. اون عزت نفس توست، اون شرف توست. اون وقت اون را دست از دست بدی که چی بگیری؟ چیزی که چند ساعتی در دست تا خواهد رفت، شکمی سیر بشه باش. انک لن تقتاض، یعنی به عوض نخواهی گرفت در مقابل چیزی که از خودت بذل میکنی. به ما تبذل شیئا من دینک و عرضک به ثمن، هیچ عوضی را در مقابل اون، هیچ ثمنی را نمیتونی بگیری. و ان جل، هر بهای گرانی هم دریافت بکنی نمیارزه در مقابل اون عزت نفسی که دادی یا دینی که فروختی. بنابراین اگه به کلی دست از دنیا نمیکشی، اقلا از راه حلال باشد، طوری نباشد که به قیمت عزت نفست تمام بشی، به قیمت آبرو تمام بشی. آبروی تو ارزشش بیشتره، دین تو ارزشش بیشتره. اگه دنیا هم طلب میکنی، از راهی طلب کن که به دینت و به کرامت نفست و به عزتت و به شرفت لطمه نزند. پروردگارت را به مقام امیر المؤمنین صلوات الله علیه قسم میدیم که توفیق استفاده از انوار علوم اهل بیت بیشتر به ما مرحمت. ما را از آلودگی های دنیا پاک بفرم، دلهای ما را از محبت خودت و اولیاء خودت پر کن. محبت دنیا از همه دلهای ما بردار. پروردگاران اسلام و مسلمین را عزیزتر بفرما. مقام معظم رهبری سایشون مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. قلب مقدس ولیعصر از همه ما راضی و خوشنود بفرما. السلام علیکم.